دنباله صحبت با آقای دکتر بودرزی از نوار شماره 2 قسمت الف و روی نوار شماره 3 الف.
قبل از اینکه آقای هدایت به بلژیک برن، در همون اواخر تصدی آقای تاج در سازمان برنامه بود که یک روزی به من از نخست وزیری اطلاع دادن که شما رو یک کمیته عمران مرزی هست در نخست وزیری که در اون 5 نفر از آقای وزرا عضویت دارند. آقای شریف امامی به عنوان وزیر صنایع و رئیس این کمیسیون، آقای تیمسار زربان وزیر گمرکات، به نظرم تیمسار احمدی بود به عنوان وزیر کشاورزی و 2 نفر از وزرای دیگه. و به من گفتم که بایستی بیاید اونجا جلسه هست ساعت 6 بعد از ظهر و اونجا شرکت کنید. هرچی پرسیدم موضوع چیست، گفتم موضوع راجبه یکی از نواحی مرزی است. من ساعت درست 5:45 رفتم به نخست وزیری و منو بردن توی یکی از اتاق کارمندایی که در بالا نشسته بودن، گفتن ساعت خشب داشته باشید تا صدا. ساعت 6 شد، دیدی ما رو صدا نکردن. 6:10 شد، دیدیم صدا نکردن. من پرسیدم آخه چه جلسه چی کنم؟ بشینید، چه عجله ایست، بشینید فعلا، هر وقت کارشون تمام شد صدا تون میکنم. من دیدم شد 6:20، پاشدم گفتم که من نمیتونم صبر کنم، من کار دارم، باز برمیگردم سازمان برنامه. چون در اونجا ما تا ساعت 9:10 شب در سازمان برنامه کار میکردم. گفتم که من میرم ساعت 6، گفتن الان 6:20 هست. من که راه افتادم پایین، خیلی تعجب کردن که یه جوونکی که خب یکی از کارمندای سازمان برنامه است، حالا در جلسه‌ای که وزرا خواستنش اینطور قدی به خود خرج میده. بالاخره دویدن پایین و یکی رفت توی اتاق و اینا تو اتاق هیئت دولت بودن، همون جا که من میخواستم قرار بشم. من گفتم این خیلی خوب، بیایید تو. من رفتم تو، دیدم که این آقایون وزرا با اون سابقه که ما داشتیم که دولت هیچ از سازمان برنامه خوشش نمیامد، با دستگاه رقیبی برای خودش میشمرد، با یک قیافه گرفته‌ای من گفتن که ما مطالعه کردیم، دیدیم که در روز 10 کشتی از تنگه هرمز رد میشه و اینها این طرف مرز که مرز ما سکوت و تاریک و هیچ خبری از زندگی نیست شبها، و اینا بالاتر که میرن در اون طرف خلیج چراغ هست، غیره هست، و این خیلی باعث ننگ ماست و ما میخواییم که در قشم یک کارخونه برگزاریم، و این است که شما رو خواستیم اینجا که بیاید اینجا. ما خودمون یه مقدار پول بذاریم از پولی که در اعتباراتی در کمیسیون هست، شما باید نصفش رو بدید و ما این کار رو بکنیم. گفتم که اولا جناب آقای شریف امامی، تنها دلیل این که شبها تاریک اونجا هست و بایستی این مقدار پول خرج کرد و این 1,000,000 تومان که در اون موقع خیلی زیاد بود، همطور که خدمتتون عرض کردم 1,000,000,000 فقط بودجه عمرانی 7 ساله سازمان بود، 1,000,000 تومان خرج کردن که باهاش میشد 10 مدرسه ساخت در اون با پول اون موقع، دلیل کافی نیست که برق بزنیم. در مردمی زندگی میکردن اونجا و لازم بود البته، ولی الان یک ارجحیت های بیشتری هست که میشه، این اولویت های بیشتری هست که میشه این پول رو خرج کرد. گفتن نه، ما همش تصمیم گرفتیم و میخواییم بکنیم. خب شما اگر تصمیم گرفتید میتونید پول خودتون رو خرج کنید، ولی پول سازمان برنامه برای همچه کاری اولا مصلحت نیست، دومی است که قشم در اون موقع شهرداری نداره و ما طبق قانون با شهرداری ها میتونیم کنیم. گفتن ما فورا اینجا رو وزارت کشور خواهیم گفت یه شهرداری اعلام میکنه، شهرداری درست. گفتم خب اون هم که کلاه شرعیشو براش درست میکنید معنی نداره، ولی مسئله سومی هست. مسئله سوم این است که اون کار رو ما باید طبق قانون انجام بدیم. ما باید بفرستیم مهندس بره اونجا، باید بره نقشه برداری بکنن، ببینن چی لازم داریم، چقدر لازم داره، و اون وقت در اون حدود بینیم اعتباراتش چیه. نصف شما وقت شما میدید، نصف شما ولی زیر نظر سازمان برنامه اجرا میشه، تو قانون میدید. گفتن به هیچ وجه ما این کار حاضر نیستیم، شما ها فوری میدید یک مهندس مشاور بیاره به مقدار گزافی پول به او خواهید داد و بعد نقشه هایی میده که شاید به درد نخوره. بعد این جریان خودش یک سال طول میکشه، یک سال ملاقصه میذارید، یک سال اجرا میکنید، تا سه سال، این سه سال کار اصلا عملی نیست. به ما که بدید، ما خودمون همین الان میفرستیم بازار یه دونه دستگاه 5 کیلوواتی می‌خریم، سوار کامیونش می‌کنیم، میریم اونجا، همون شوپر و شاگرد شوپر میگیم اینو راش بندازن اونجا و این کارا میکنن. گفتم که بالاخره چقدر می‌خواید؟ شما می‌دونید اون ده اونجا چقدر هست؟ می‌دونید که اون اصلی داره نداره؟ می‌دونید چند تا تیر بر می‌خواد؟ بالاخره تیر بر لازم داره، سیم داره، اینا هم مطالعه لازم داره. روشو کرد آقای شریف امامی و به آقای تیمسار زرقان که رئیس گمرکات بود و غالبا هم در اون مناطق میرفت و به سر پیشنه، گفت شما اونجا بودید؟ ارانه گفت بله، من یه سال خورده پیش من قشم بودم، خود من امشب میکشم، نقششو میکشم، یادم هست یه چیزی اونجا، نقشش امشب میکشم، فردا موتورشو میخریم میفرستیم میرن درست. من پاشدم گفتم که با کمال معذرت، نقشه رو که ایشون روی خاطره یک سال پیش گرفتن اونجا برای بازدید و سرکشی قشم بخوام بکشن و دستگاه و برق و موتور برقی رو که بخواد یه شاگرد شوپر اونجا برداره ببره نصب کنه بگذاره، برای دلیلی که فقط چرت کشتی ممکن اونجا شب رد میشه و اونجا چراغ روشن باشه، درسته که 50 کیلومتر بالاترش هم بالاخره خاموشه، 100 کیلومتر که خاموشه، سازمان برنامه یک دینار پول نداره که بنده از جلسه اومد. اومدم بیرون و خیلی عصبانی شده بودن آقایون و موضوع رفت در از علازت است. بعد به اتحاج گفته بودن، علازت خندیده بودن، به اتحاج گفته بودن، اتحاج گفته بودن سعی زده و در نتیجه این شد از دسته ما، اونا پولشون دادن به ما و ما بالاخره طرح تهیه کردیم بعد از اینکه اونجا رو شهرداری البته اعلام کردن و بعد از تقریبا 7-8 ماه برق اونجا رو تهیه کرد و این یه مقدار نشونه دهنده این بود که چجور حمایت میشد از وقتی که کارمندان سازمان برنامه‌ساز پای تعلیق مسائل اساسی یک موقعیت صحیح اگر میگرفتن دستگاه واقعی ازشون حمایت میکرد و این باعث دلگرمی میشد. مطلب دومی که در اون بعد در زمان آقای هدایت اتفاق افتاد خدمتتون عرض کنم که باز گویای یه سلسله مسائل دیگه است، این است که یک روز من نشسته بودم باز تو همین امور اجتماعی، به من آقای هدایت تلفن کردن گفتن که شما ساعت 5 بیایید هیئت دولت. گفتم که ممکن بفرمایید موضوع چیه که من سوابقش رو جمع کنم و بردارم بیارم؟ چون فکر میکنم باز راجع به آب و برق و آسفالت و بیمارستان و مدرسه و از این چیزای ساختمان‌های دانشگاه ها غیره هست مطرح میشه و من البته اونجا که برم خالی ذهن نباشم و سوابق رو بخونم. گفت نه راجع به هیچ کدوم اینا نیست. گفتم پس راجع به چه موضوعی است؟ گفتن شما بیاید اونجا و یه مقدار صحبت کنید که چجور دستگاه های وزارتخونه ها و دستگاه های اداریشون اداره بشه. گفتم منظورتون چیه؟ این چیه اداره بشه؟ گفتن یک سخنرانی بکنید. من خیلی تعجب کردم این موضوع و خیلی خود ناراحت شدم که آخه یعنی چی؟ بنده یه جوونی که هنوز مدیر امور اجتماعی هستم و سبایم در هیئت دولت به وزارت سخنرانی برش بود. تمام مدت فکر کردم تمام روز رو تا ساعت 5 رفت. ساعت 5 که رفتم اونجا دیدم که جلسه هیئت دولت تشکیل شده است و آقای اقبالم نخست وزیر بودن به سر جلسه هست نشستن سر میز اون ته میزم که روبرویشون صندلی خالی بود داشتن بنده نشستم بودم نشستم دیدم تمام قیافه های یه مقدار عبوس یه مقدارم یک خنده های تمسخرآمیز و بنده نگاه میکنم و بعدم آقای اقبال گفتن خب شروع کنید. گفتم جناب نخست وزیر، من از صبح که جناب آقای هدایت وزیر مشاور رئیس سازمان من تلفن کردن بیان اینجا و توضیح زیادی ندادن که موضوع چیه، همش فکر میکردم موضوع چیه، فقط من گفتم بیان اینجا خود راجع به مسائل اداری صحبت کنم و راه روش های نوین اداری. بنابراین من تمام مدت که فکر کردم فکر کردم من چی دارم که بیان به آقایون بگم. آقایون همه از من مجردتر، همه عالمتر و همه به نسبت به دستگاه خودشون واردتر. تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که انقدر این علم جدید هست و داره در حال تحول هست و سریع پیش میره و نشریات زیادی دربارش هست که آقایون با گرفتاری هایی که دارن تو وزارتشون فرصت مطالعه این نشریات جدید و نوشته های جدید و مطالعات جدید رو ندارن و یه منشی میخوان که اینا رو بخونه، خلاصه کنه و خلاصه‌شو در اختیار آقایون بذاره که سریع بخونن و در نتیجه از این تحولات این مدیریت که چیز تازه است با اطلاع باشن. من اینطور استنباط کردم از این مأموریت امروزم، صحیح هست یا خیر؟ اگر هست که من برم مشغول این کارم بشم.
آقای اقبال گفتن که
کاملا سیز خوب بفر. من آمدم بیرون از جلسه و بعد شنیدم البته از دو سه نفر از خود گذرا که بسیار بسیار خندیده بودن و یکیشون به خصوص به آقای چیز به گویا سیمسان سرهام گفته بوده که طلاق جملاتش رو نمیخوام تکرار بکنم که این جوان دیدید چی به روزش کار شما آورده بود. بعد معلوم شد که اینا نقشه کشیده بودن که اونجا منو یه خود دست بندازن اینا. بعد از آقای هدایت که مأمور شد سازمان برنامه رو ترک کرد و رفت به بلژیک، یک روز در بلژیک من ایشون رو دیدم و داستان پرسیدن، گفتم داستان این بود که ما جلسه حضور اعلیحضرت داشتیم، اعلیحضرت خیلی از مدیریت دستگاه ها و وزارتخانه راضی بودند و گفتن شما هیچ کدوم وارد نیستید و نمیدونید و چیزای مسائل جدید مدیریت رو گودرزی بیاد به شما یاد بده. و حتی یکی از رئیس وزرا که اونجا بعد از وزرای جوان تحصیل کرده که بعدم سالهای سال توی دولت بود حتی بعد از اقبال و غیره، اونجا میگوید که آخه این که مشکل قربان که یک کسی بیاد اینجا به رئیس خودش که آقای هدایت هستن درس بده و علاوه با تندی میگن نگر شما خودتون بلدید وزارت خونه دید که درش هستید شما رو گذاشتن مگر اینجا رو بلدید حالا دارید یاد میگیرید خودتون، ایشون هم بلد نیستن و این میاد یاد میده و اینها برای اطاعت امر علاوه اونجا اثر تشکیل دادن و بنده رفتم مطلب رو گفتم و دیگر هم نه من اونجا رفتم و از من دعوتی شد، مسئله به اونجا ختم شد. و سالهای بعد من حضور اعلیحضرت یه وقت مختی عرض میکردم که دستگاه ها زیاد گوش به دستور اعلیحضرت نمیدن، این مثال رو آوردم گفتم نظرتون هست همچه امری فرموده بودی سالهای قبل؟ گفتم بله. گفتم میدونید امر اعلیحضرت چه جور اجرا شد؟ گفتم اینطور شد که من رفتم و گفتم برای آنها یه مطالبی هم مطالعه خواهم کرد، بهشون گزارش میدم که آقایون بخونن، به اونام گفتم مرسی و تموم شد، نه از من کسی گزارشی خواست، من گزارشی دادم و بعدم خدمت اعلیحضرت آمدن هستن درزی آمد سخنرانیشو کرد و امر اعلیحضرت اجرا شد. این سایر فرمایشان بعضیاش اینطوری انجام میشه و اعلیحضرت خیلی سطحی انجام میشه و براتون میشه که انجام شد. ولی یه چیزی به ما اونجا نشون داد که واقعا اعلیحضرت علاقه داشت در اون موقع و درک کرده بود که دستگاه های وزارتخانه های ما دیگه قادره به انجام پروژه های جدید و سنگین برنامه های اقتصادی روز دیگه نیستن و بایستی یه کاری بهترش بشه، که این بعد منجر شد به کارهای بعدی و وظیفه بعدی که من محول شد که خدمتتون عرض بکنم. بعد از رفتن آقای هدایت بنده تک میکردم که طبیعتاً و ضمناً هم شایعاتی که تو سازمان برنامه بود این بود که آقای اصفیا که اون موقع سمت مشاور و تقریباً نقش معاون رو داشتن از معاون سازمان برنامه رو ایشون خواهد شد. ولی یه روز ما بیدار شدیم دیدیم که یک آقای اصفیا اونجا نیامد و آقای به اسم شرکت نفت بودند مدیران شرکت نفت بودند از مدیران خیلی به سرشناس کردن اسمش شادم یاد که چند وقت پیشم فوت کرد در لندن زندگی می کرد اخیرم آقای فلاح حالا نظرم آمد آقای فلاح منصوب شدن به ریاست سازمان برنامه. خب ما خیلی مایوس شدیم خیلی ناراحت شدیم برای این که واقعا ما فکر میکردیم دستگاه سازمان برنامه دستگاه اقتصادی است و دور از سیاست و نوسانات سیاسی و دیدیم که اول خب بعد از اتحاج آقای هدایت هم خب هدایت باز توی خود سازمان برنامه بود رفت، بعد فکر کردیم آقای اسفیاس نسیا نشد و فلاح آمد. آقای فلاح هم که یه هفته اونجا بودن هنوز معارفشون با مدیران سازمان برنامه تمام نشد، به دفعه ایشون هم باز دوباره برداشته شدن و کس دیگری به اسم انتخاب شد. ایشون ما شنیده بودیم که بسیار آدمی هستن که اولا سابقه دولتی ندارن زیاد، سابقه کار زیادی نداشته در سطح‌های بالا، دوما اینکه شنیده بودیم که آدم درستی هم نیست. برای ما جوانای سازمان برنامه که در اون موقع یعنی در 3-4 سال بعد از ورود من به 5-6 سال بعد از ورود من به سازمان برنامه بود و بیشتر مقامات رو هم از این جوان‌ها گرفته بودن، برای ما خیلی ناگوار بود که یه همچین آدمی بیاد اونجا غریبه ظاهراً نادرست و بدون تجربه و از خارج. این بود که سه نفر از ما مدیران بودیم، خدازاد فرمان فرمایان و یکی سیروس سمیعی و یکی بنده، استعفا دادیم. وقتی ایشون آمدن به سازمان برنامه ما استعفا دادیم و این مسئله استعفای ما جنجالی در سازمان برنامه درست کرد و این مطلب گویا به عرض رسید و یک روز آقای علاق اون وقت وزیر در حالت ما رو رضا کرد و گفت چرا برنامه چرا شما استعفا دادید؟ گفتیم به همین دلایلی که عرض کردیم، ما سازمان برنامه دستگاه سیاسی خارج از بالا پایین رفتن اوضاع سیاسی و انتصابات سیاسی میدونستیم دستگاه ساکت بتونه کارشو بکنه، دوامی درش باشه، ثباتی داشته باشه و به علاوه این افراد امتحان ما نمیشناسیم، این افراد امتحان ما اینطور میگیم نه شایستگی این کار رو داره، شاید برای کارگی شایسته باشه و نه زیاد راجبش خوشنامی صحبت میشه و بعدم اینکه اصلا امید ما رو نسبت به این دستگاه متزلزل کرده که این دستگاه هم شده وزارتخانه دیگه، امروز یک وزیر فرده یک وزیر پس ارگه بده، این دستگاه نیست که ما خودمون رو آماده کرده بودیم دست در اونجا کار بود. ایشون گفتن که الهزاد گفتن که برگردید سر کارتون و کارتون رو بکنید، البته اگر چیز نادرستی ناسحی دید اون وقت بگید، هنوز که نکنید. تا ما آمدیم بیرون و گفتیم خب اطاعت هم بکنیم و بعد از البته 10 روز 12 روز که ما خارج بودیم برگشتیم به سازمان برنامه. وقتی من برگشتم به سازمان برنامه من نمیتونستم با این رئیس جدید رو برو بشم. در نتیجه مدت یک ماه به محض اینکه برگشتم دیدم که یک حکمی آمده برای بنده 500 تومن اضافه حقوق که در اون موقع قابل ملاحظه بود برای من صادر شد. من اینو پس فرستادم برای ایشون و گفتم که نه من کاری کردم که لایق اون باشم، نه موقع اضافه حقوق هست نه این اضافه حقوق اصلا در مقررات سازمان برنامه قابل اجراست. پیغام داده بودم که از بودجه محرمانه میکنم، من از بودجه محرمانه نمیخوام و فعلا این مبلغ به هیچ وجه برای من قابل قبول نیست، چون من فکر میکردم که در حقیقت خرید ما هست برای اون رو قبول نکردم. در نتیجه با ایشون هم چون روی سابقه که همدیگر رو ندیده بودیم و این جریان اتفاق افتاده بود هم خجالت میکشیدم هم ناراحت بودم، نمیخواستم حاضر بشم و در نتیجه کار مستقیم ما ایشون به معاون من تلفن میکرد، معاون من از من میگفت، از من گزارش میگرفت، دستور میگرفت، من دستور میدم انجام میشد، به او اطلاع میداد و یه واسطه بین ما. بعد از یکی دو ماه من احساس کردم که این جریان ادامه پذیر نیست، این بود که تلفن کردم ازش وقت گرفتم. خیلی خوشحال شد که میرم پلوش و شاید میخوام عذرخواهی کنم. رفتم پیش ایشون و گفتم که آمدم که بتونم عرض کنم که چرا رفتیم چرا برگشتیم، لابد حتما چنین که ما رفتیم و رفتیم برگشتیم همه جور شاید دربارش صحبت شده، دست دوم و دست سوم به شما دلایلش گفته شده، لااقل دلیل دست اولش رو شده و همون مطلبی که من آقای علا گفته بودم به ایشون گفتم که ما یکی اینجا رو دستگاه ثابتی میدونستیم نیست دیگه، اینجا میشه وزارتخونه ها شده است و هر روز در تزرزل، دوم کسی آمده اونجا که سابقه این کار نداره، اولا ابتحاج آدمی بود که ما بشه اعتباط داشتیم این کار رو میکرد، هدایت کسی بود که 5 سال 10 سال کار کرده بود، شما هیچ کاری نظیر این نداشتید در گذشته، سالسان هم راجعشون خوب نمیدونم، میگن شما دزدید، خیلی روک بشه بود. خندید گفت نه هیچ کدوم اینا نیست، شما فقط خام بودید. گفتم خب حالا اونم ممکنه هست دلیل چهارم باشه و فقط یه چیز بهتون میخوام بگم، تا وقت من اینجا طبق دستور الازاد آمدم که کار بکنم، گفتن کار بکنیم تا ببینیم، اگر ندیدیم خب شاید هم صحیح باشه، شاید ما همه این حرفا اشتباه بود، شما بسیار آدم خوب و برازنده‌ای به وجود بیارید، اگر بود چه بهتر و اگر نبود مطمئن باشید که دوباره میره، ولی تا اون وقتی که اینجا هستم با شما با صداقت کار خواهم کرد چون رئیس من هست. ولی به محضی که ما ببینیم اون دلائلی که ما فکر میکردیم موجب رفتن ما هست صحت داره خواهم، ما آمدیم بعد از یکی دو ماه اولا نشون داد که اون دلائل صحت داره، دو سه تا طرحهایی رو داشت که میخواست کارهایی رو انجام بده که انجام داد، به دستور یکی دو تا از جوانان سازمان برنامه باد بهشون دستور شفاهی و هرچی اینا اصرار کردن که دستور کتبی بدید نداد، دو شما بکنید من دو سه روزی دستور شفاهیش میدم بدن هیچ وقت نفرستاد، باعث تعقیب و زندان رفتن اون جوانها شد که بعدن هم البته بیگناهیشون ثابت شد و این شخص رو داخل از سازمان برنامه برکنار کردن و رفت. بعد از اون آقای اسفی آمد، آقای اسفی که آمد اصرار فوق‌العاده‌ای کرد که من معاون سازمان برنامه شد. من نمیخواستم، به علتی نمیخواستم برای اینکه در تشکیلات سازمان برنامه معاونتی وجود نداشت، و ایجادش امکان پذیر بود ولی اعتبار حقوقی نداشت در آیین نامه استخدامش. در نتیجه بنابراین به حقوق بنده چیزی اضافه نمیشد. میرفتم در کاری که ایشون میخواست، کار اداری و مالی بود، برای من دیگه جالب نبود. من از کارهای عمرانی بیشتر خوشم میومد. مدرسه که ساخته میشد بیشتر خوشم میومد. بیمارستان چون میدیدمش که اونجا ساخته شده، چراغ روشن میذارن، برق یک شهر روشن میشه که برق نداشت، شهری که آب نداشت آب داره. من گفتم که من ترجیح میدم که اینجا تو همین سمتی که دارم بمونم کارام کنم. ایشون اصرار کرد. گفتم مشروط بر اینکه من بشم معاون اسرائیل بس، معاون اداری مالیش. گفتم این نمیتونم الان بکنم، برای اینکه یه دباز مهندسین مسنی هستن که ایشون هم کلاس خود ایشون بودن، هم دوره خودشون بودن، اینها اینا یه خود براشون ناگوار خواهد بود. ولی عملا شما باشید، هر کاری که بیاد رو میز من، اول کاغذا بیاد پیش شما، هر چیزی که شما میتونید تصمیم بگیرید تصمیم بگیرید، اگه میخواید بفرستید پیش من عملا این کارو. یک هفته طول کشید تا من راضی کرد که من این پست رو قبول کنم و من رفتم سر اون پست و شدم معاون سازمان برنامه. و این در سال 1960 بود. بنده یک سال و نیم، دو سال و نیم، نزدیک دو سال اونجا بودم، زمان حکومت آقای امینی شد. در اون آقای امینی آمدن اونجا و بر مجلس منحل شد و آقای امینی آمدن برای تهیه برنامه سوم، پنج ساله بود و این برنامه سوم رو چون مجلس نبود با تصمیمنامه قانونی بایستی میزنودن و در سازمان برنامه بودجه و برنامه مورد طرح بود. در اونجا مرحوم بهنیا وزیر دارایی بود و می آمدیم در جلسات که می شستیم و من هم جز به عنوان معاون سازمان برنامه و همینطور مداد فرمان فرمایان و عده دیگه از مدیران خود آقای عزیز. در خلال این جریان اولا یک برخوردهای شدیدی بین ما و آقای بهنیا پیش آمد، چون آقای بهنیا می خواست بودجه اداری رو زیاد بکنه، بودجه اداری دولت رو. ما بیشتر معتقد بودیم که باید بره کار عمرانی، بودجه اداری زیاد مصرف نشه. حتی ایشون تهدید به استعفا کرده، بالاخره هم استعفا داد و علت استعفاش این بود که با ماها دیگه لازم خودش رو نمیخواد صحبت بکنه و با ما کار بکنه در سازمان ما. و در یکی از این روزایی که اونجا بودیم به من آقای امینی گفتن که علازت فرمودن یک گزارشی گودرزی تهیه بکنه در باره رفرم اداری، بهبود امور اداری در ایران که چه باید بشه و به خصوص قانون استخدام، یه قانون استخدام جدید بکنه و شما دو هفته فرصت دارید که اینو تهیه بکنید. چشم. من دو هفته وقت صرف کردم شب و روز و یک در حدود 15 صفحه تهیه کردم. 15 صفحه بعد از اینکه چندین بار اینو تلاش کردیم و برای برنامه کلی اساسی، ولی خب خلاصه تهیه کردم و درست یادم میاد که روز 14 که من وعده داده بودم بهشون بدم، ساعت 7 بعد از ظهر از زیر دست ماشین نویس که در آمد بیرون تلفن کردم به نخست وزیری، گفتن ایشون در یه مجلس ضیافت چای بعد از ظهری هستن در چیز در اون رستوران معروفی که بود که بستن در خیابان چیز خیابان ویلا. رفتم اونجا، بنده رفتم اونجا و همینطور وارد شدم توی مهمونی. بزرگ بود مهمونی، 50-60 نفر بودن و رفتم توی مهمونی. آقای نخست وزیری دیدم، گفتم آوردن دادم دستشون، گفتم برای اینکه قبل از اینکه امروز ما اون قضیه بشه در روز آخر میخواستم خدمتتون بدم. رفتم منزل. دو روز بعد یا سه روز بعد آقای امینی که آمده بودن در سازمان برنامه دوباره برای جلسات همین برنامه سوم، دیدم که گزارش رو من پس دادن و روش هم نوشته بودن که آقای دکتر گودرزی حسب الامر بروکانه خودتون مأمور اجرای این برنامه هستید با سمت معاون نخست وزیر. من گفتم برو، من همش تقاضا همش کاری نکردم. من اگر این با آقای اسفیا سر کار اداری مرافعه داشتم که قبول نمی کردم معاون اداری و مالی سازمان برنامه بشن، ولی کارم اینجا دوست دارم، کار اجرایی دوست دارم و به علاوه این کار خیلی عظیمی است و منم از سازمان برنامه نمیخوام بیام بیرون. این است که این برنامه از من یک طرحی رو خواستی، طرحی رو تهیه کردم خدمت رو میدم و این یک نفت کنم این یک کسی دیگر امایه هم این شد بکنه امر علاقاتی باید انجام بدید و به علاوه خود منم میخوام که در این کار دنم خود این کار میکنیم. مثلا ولی من واقعا علاقه من به سازمان برنامه مثلا کاری که اینجا میمونم. گفتم حالا با اسفیا هم صحبت میکنم، آقای اسفیا موافقت میکنم. وقتی با آقای اسفیا صحبت کنم آقای اسفیا گفت من نمیخوام که تو بری، از اینجا باید بمونی.
در نتیجه این مذاکرات 7-8 روزی طول کشید، توافق شد که بنده هم معاون سازمان برنامه باشم و هم معاون نخست وزیر. و صبح تا ساعت از ساعت 7 صبح تا 1 و 2 بعد از ظهر بنده میرفتم به سازمان برنامه، 2 بعد از ظهر میرفتم به یک اداره دیگری که درست کرده بودیم به عنوان شورای عالی اداری کشور. در اونجا و تازه اونجا بنده از مستخدم دم درش گرفته تا کارمنداش رو دونه دونه شروع کردم خودم استخدام کردم که دستگاه را بیفته. به این ترتیب بنده وارد اون دستگاه شدم و بعد از یک این جریان تا وقتی آقای امینی از دولت رفتن من در اونجا. یکی از دستورات که من صادر شده بود، یعنی یکی از دستور عملهایی که بود، قانون استخدام اصل کاری. و ما شروع کردیم به طرح این شورای عالی اداری کشور طوری بود، برای اینکه ما میدونستیم که هر چیز اگر در سطح پایین بمونه به هیچ جا نمیرسه، باید در سطح بالایی باشه که تصمیم میتونن بگیرن روی نظری دارن، چون همش پیشنهاد بود دیگه. این بود که یک شورای عالی اداری کشور در حقیقت یک شورای بود از چند تا از وزرا، خود ریاست نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر دارایی و یه وزیر مشاور و رئیس سازمان، رئیس برنامه، چون می‌خواستیم که به هر حال دستگاه های عمرانی هم جزوش باشن، اعتبارات این دستگاه هم بالاخره دستگاه می‌داد و البته دبیر کل شورای عالی اداری کشور که بنده بودم، که من اون موقع هم سمت دبیر کل شورای عالی اداری کشور داشتم و هم ما با چیزی سمت معاون نخست وزیر و هم معاون سازمان برنامه. وقتی کاری خود پیش گرفت که من تقریبا روزی 16 17 18 ساعت هفته هر روز کار می‌کردم، دیدم نمی‌تونم. این بود که با آقای اسبیا صحبت کردیم و خواهش کردیم که من وقت منو آزاد کنم. بازش من آزاد کرد. تا آقای امینی رفت. جلساتی هم که ما داشتیم شورای عالی این بود که شورای وزرا و رئیس خود نخست وزیر هر هفته روزهای شنبه صبح اول وقت میامدن تا ظهر اونجا، بعد میرفتن دنبال کار خودش و در اونجا با گزارش هفته رو میادیم و دستور عمل رو میگرفتیم دوباره میرفتیم. به این ترتیب فارغ این آقای وزرا دیگه از تو وزارتخونه خودشون که تلفن باشه و مراجعه باشه و یا غیره یا بود میشستن اونجا و کارا اونجا میشد، خیال راحت و بعد میرفت. آقای امینی رفتن از آقای علم آمدن سر کار، آقای علم آمدن سر کار و من یادم میاد که یه حادثه هم اتفاق افتاد هم روز آخری که آقای امینی اونجا بودن، چون آقای امینی در نظرتون باشه وقتی که استعفایی که دادن دولت به علت 15 تا 20 میلیون دلار کمک های نظامی بود که اگر امریکا قطع کرده بود از ما، اگر امریکا نمیداد بودجه ما متوازن نمیشد و ایشون هم اصرار میکردن که یا از قطع امریکا بگیریم یا از اعتبارات نظامی بزنیم که در بودجه متوازن بشه. علاوه بر اون گفتن که زدن نداره، برید از امریکا بگیریم. امریکا قطع کرده بود، نمیداد. و در نتیجه در روزهای آخر که امریکا کاملا گفته بود پول نمیدیم، سه روز قبل از اینکه استعفا بدن خبر رسید که امریکا کمکی نمیکنه، 20 میلیون دلار رو نمیدن. و در نتیجه آقای امینی استعفا داد و استعفا که داد علاوه دستور فرمودن که تا چون علاقه نداشتن در اون موقع امینی بره اول بمونه و الا تا اینکه نخست وزیر جدید انتخاب بشه ایشون خودش سر کار باشه، تا به علاوه وزرا رفتن وزارتخونه ها رو معاونین انجام بدن نخست وزیرم باشه. تا من چون طبق تصویب نامه قانونی به عنوان دبیر کل شورای عالی اداری دوره 5 ساله داشتم، من لزومی نداشت که از دولت برم بیرون، دوره من بود سر جای خودش. بنده دوره 5 ساله بود که دوره بعدن هم حتی در موقعی هم که قانون استخدام و قانون سازمان و اداری تصویب شد اونم دوره 5 ساله دبیر بود برای اینکه ثباتی در کار باشه. من سر کارم مونده بود و یه روز دیدم که یک آقایی از 3-4 که چیز بود سرپرست از 3-4 بود در موقع تلفن کرد که فوری شما رو میخوام ببینم و گفتم که میشه بعد از اون؟ گفت همین الان. گفتم بیدیم میشه. وقتی آمد گفتش که الان به ما خبر رسید دولت امریکا 20 میلیون دلار رو حاضر کنند. گفتم چطور؟ تالا چرا نتالا کردید؟ گفت نشده بود، موافقت نشده بود و به علت این بود که بعدن فهمیدیم که سفیر وقت بهش برخورده بوده که یک وزیر
ایران رفته بوده و گفته بوده اگر کمک نکنید ما استعفا میدیم، گفته بوده چرا رئیس نخست وزیر این سوال رو نمی کنه و بعد مسئله فوریت نداره، من می نویسم و این رو نوشته بوده، ولی بعد که به خیال میکرده که دولت بلوف میزنه در این مورد، وقتی که دولت همین استعفا داد تلگراف میشه اینها و دولت امتا آزه میشه 20 میلیون دلار. به من گفت حالم گفتم من تلفن میکنم آقای امینی، هم فکر کنم دیگه داری ببینم، تلفن کردم ولی هنوز نخست وزیر جدید اعلام نشده بود. خب فکر میکنم که ممکن امینی به باز دوباره تجدید انتخاب بشه. من بلافاصله به آقای دکتر امینی تلفن کردم که من خواستم برای کار فوری خدمتشون برسم، گفتم فوری بیا. من رفتم اونجا بهشون گفتم الان این شخص آمده و میگوید که طبق دستور ما کمک رو میتونیم بکنیم. بابا من تماس گرفتم به اینکه همه وزرا رفتن، تنها معاون نخست وزیر که یاز هست بنده هستن که موندن با من تماس گرفتن، این پیغام به شما گفت. متاسفانه یک ساعت دیر شد، برای اینکه یک ساعت قبل آقای اسدالله عالم رو انتخاب کردن اعلیحضرت و اعلامش هم همین تا چند لحظه دیگه اعلام خواهد شد و دیگه دیر شد به ما دیگه نمیرسه. من از همونجا اون شب تلفن کردم که برو به اداره، تموم شد مسئله و ایشون رفت. بنابراین ایشون رفتن، با آقای علم آمد. با آقای علم من شخصا سابقه آشنایی دوستی نداشتم، ولی پدرش با پدر من خیلی خیلی دوست بودند و همینطورم خود آقای علم پدر من رو و مادر من رو خیلی میشناخت و احترام بهشون میذاشت، ولی ما سابقه نداشتیم با هم دیگه، چون من بچه بودم موقعا، از ایرانم که رفته بودم دیگه نهیده بودمشون. خب